آنچه پیاده روی برمی اندازد، توقعات بزرگ، ارزش‌های سرمایه‌داری و روابط قدرت است. و آنچه برپا می کند، نوعی از آزادی موقت. متن این پادکست را با الهام از کتاب فلسفه پیاده روی اثر فردریک گرو نوشتم. با این توضیح که قبلا یک بخش از همین کتاب را در پادکست پراکسیس با اندک تغییراتی خواندم و در واقع این قسمت دوم با موضوع پیاده روی است. وقتی موج ملایمی به آرامی قاعده‌مندی صدا را می شکند، سکوت را نمی شکند، بلکه به آن ساختار می بخشد. آن را شنیدنی می کند. به همین شکل، پیاده روی هم حضور را دسترس پذیر و ثمر بخش می کند. مسیرهای فرهنگی یا ذهنی که بسیاری از ما طی کرده ایم شبیه هم است. منظورم از ما افرادی است که در ایران در دهه‌های 60، 70 و یا حتی 80 در شهرهای کوچک و بزرگ زیسته ایم. در ابتدا فقط در جهانی سنگین از باورها و ارزش‌های خانواده بودیم و همه وقتمان با آنها می‌گذشت. دوره کوتاهی ارزش‌های مذهبی را انتخاب کردیم. سپس به ادبیات کلاسیک علاقه‌مند شدیم یا کتاب‌های تاریخی و رمان خواندیم. دورانی هم تمایلات ضد دینی یافتیم و بعد به کل همه این موارد را فراموش کردیم و در طوفان زندگی ارزش‌های سنتی خودمان را که بیشتر جنبه تزیینی پیدا کرده بودند با ارزش‌های سرمایه داری و بازار درآمیختیم. در طوفانی که پیشرفت‌های تکنولوژی به بار آورد، سرگذشت اجتماعی خودمان در این چند دهه و ورود ماهواره و اینترنت، همه مسیرهای ذهنی ما به هم آمیخت و ارزش‌هایی از دنیای سرمایه و بازار بر ما غلبه کرد. سرآخر متوجه شدیم باید بیش از اینها به تجارب روزمره خود اهمیت بدهیم. یعنی درک کردیم که دنیا با تمام بگیر و ببندهایش زیاد کاری با ما ندارد و ما هم باید از آمال و آرزوهای بزرگ دست بکشیم و در جشنهای کوچک به اتفاقات روزمره خود اهمیت دهیم. البته در اکثر موارد تجربه زیسته خودمان را با تهمایه‌های از دیدگاه‌های مذهبی، تاریخ‌گرایانه، ملی‌گرایی و احساس‌گرایی یا رمانتیسیسم آمیخته‌ایم. برای من موضوع پیاده روی فرصتی است تا از طوفانی که تکنولوژی در زندگیم ایجاد کرده دور شوم. از هر گونه عرفان شهری و احساسگرایی یا رومانتیسیسم هم خودم را بشویم و به دیدی واقع گرایانه به زندگی و تجربه زیسته خودم دست پیدا کنم. بنابراین پیاده روی برای من فرصتی است برای بازگشت به زندگی، به شکلی ساده و بی‌پیرایه، مستقل و پویا و از همه مهمتر زندگی همچون تجربه‌ای واقعی. براندازی توقعات. من اینقدر خوششانس هستم که با وجود اینکه در شهر زندگی میکنم، مسیرهای طبیعی زیادی در اطراف آپارتمان محل سکونتم یافت میشود. مسیرهایی از میان کوههای چند لایه که هر چقدر در آنها قدم بزنی، به تدریج ارتفاع آنها بیشتر میشود. همچنین آنقدر تمرین کردم که می توانم در عرض چند دقیقه لباسهایم را بپوشم و کوله سبکی بردارم که بتوانم دو سه ساعتی پیاده روی کنم. البته برای این که همینقدر ساده بتوانم مشغول پیاده روی شوم، مسیری طولانی طی کردم. مسیری که در قدم اول شامل براندازی توقعات بوده است. اصلا نمی دانستم سدی از توقعات مقابلم ایجاد شده است، چون این سد از ابتدا و آهسته آهسته ساخته شده بود و هر کسی دانسته یا نادانسته آجری روی آجرهای آن گذاشته بود و افرادی هم پیدا شده بودند که ملات سفت و محکمی روی هر ردیف آجر کشیده بودند. در نتیجه سدی نادیدنی مقابلم شکل گرفته بود و همیشه تمام فعالیت‌های زندگیم را تحت تأثیر قرار می‌داد. هیچ وقت از خودم راضی نبودم و هر کاری می‌کردم به نتیجه نمی‌رسید و راضی کننده نبود. در دنیایی پر از افسوس زندگی می‌کردم و دچار افسردگی‌های کوتاه مدت می‌شدم. نوعی از احساس غربت که خیلی ها ممکن است به آن دچار شوند و این احساس را در آنها تولید کند که باید از این جغرافیا سفر کنند و جای دیگری برای زندگی بیابند. زمان زیادی طول کشید تا متوجه شوم که احساسات بالا حالتی وجودی نیست. منظورم این است که باید بر این احساسات و باورها نام مشکل گذاشت. وقتی توانستم دریابم که مشکلی دارم، آن وقت بود که این امکان برایم میسر شد که به یک صورتبندی مشخص از این مشکل دست پیدا کنم. به عبارت دیگر توانستم مشکل را ببینم و به زبان بیاورمش. عناصر اصلی آن را برشمارم و حتی عده‌ای از ریشه های آن را پیدا کنم. وقتی ریشه ها را یافتم، آن وقت به راه حل هایی برای این مشکل فکر کردم. در ادامه فقط صورت بندی خودم را از این مشکل برای شما می گویم. این سد بزرگی که مقابل من است را به شکل عمده دیگران ساختند و من به شکل ناخودآگاه پذیرفتم. این وضعیتی است که آن را می توانم صعود توقعات بنامم. توقعات در من آهسته آهسته صعود کردند و آجر آجر آن را دیگران روی هم گذاشتند و من ناآگاهانه فقط تماشا کردم و به جای اینکه دیدگاه منتقدانه‌ای کسب کنم، بسیار منفعلانه پذیرای این وضعیت شدم. یک مسئله عمده در صعود توقعات این بود که در هر بخشی از زندگی کسانی که با آنها در ارتباط بودم، از جمله خانواده، معلم‌ها و به پیروی از آنها دوستان و آشنایان، من را متوجه ایدئال‌ها می‌کردند. به عبارت دیگر انگشت اشاره همه به سمت بخش‌هایی از زندگی بود که بزرگ، ایدئال، خاص، مرتب، تمیز، برجسته و اولین بود. همیشه اشاره افراد در زندگی من به سمت قسمت‌های از زندگی بود که جز در لحظه‌های نادر و کوتاه رخ نمی‌دهند. قهرمان‌های ورزشی، هنری، سیاسی و هر قهرمان دیگر را همیشه در لحظه قهرمانیش خلاصه می‌کردند و همان لحظه را به عنوان مدلی برای بودن من معرفی می کردند. در واقع من همیشه در قیاس با لحظاتی از زندگی بودم که به نوعی انتزاعی، برجسته، بزرگ، وسیع، عمیق و با ابهت بود. به این دلیل توقعات من سیر صعودی طی کردند و ناخواسته همیشه لحظات زندگی خودم را با تصویری ایدئال از زندگی مقایسه می کردم. مثلا با صحنه‌های رقص و شادی در موزیک ویدیوها، صحنه‌های رمانتیک فیلم‌ها، لحظه برنده شدن یک قهرمان ورزشی، موفقیت نویسنده‌های بزرگ، لحظه‌ای که شاگرد اول‌های کلاس معرفی می‌شدند، لحظه جایزه بردن آدم‌ها، لحظه افتخار و پیروزی آدم‌ها و از این دست. به این شکل صدی مقابل من ساخته شد که نتیجه مقایسه خودم با این لحظات ناب زندگی بود. پس از دیدن این صد توانستم با آن بیاندیشم. وقتی توانستم بیاندیشم متوجه شدم که برای عبور از این صد بهترین راه این است که در مرحله اول نادیدش بگیری و از آن دور شوی. بنابراین برای من اولین هدف پیاده روی این شد که صدی بزرگ را دور بزنم. نیاز نیست تجهیزات خاصی بخری، کلاس خاصی بروی، آمادگی آنچنانی نیاز نیست. لباس مناسبی پیدا کن و بزن بیرون. آنقدر این کار را ادامه بده تا در این کار حرفه‌ای شوی. حداقل‌های بدنی را پیدا کنی و حتی صاحب سبک خودت شوی. در لباس پوشیدن، قدم برداشتن، نحوه برخورد با آب و هوای مختلف، صاحب سبک شخصی در اینکه چطور خودت را از آفتاب سوزان محافظت کنی و چطور سرما مانعی برایت نباشد، چطور باران تو را متوقف نکند و به راه ادامه دهی. بعد آموختم چیزی در پیاده روی پنهان است: براندازی توقع. پیاده روی ناگهان توقع تو را از مسیر، اندیشیدن، زندگی و خرید تجهیزات مختلف کاهش می دهد. آن وقت خیلی آهسته، همانطور که این صد صعود کرده بود، سقوطش آغاز می شود. وقتی احساس کردی سقوط برایت آغاز شده، همان وقتی است که به قول فیلسوف آلمانی هایدگر، لحظه عقب کشیدن از دنیا برایت شروع می شود. زمانی که اجازه می دهی دنیا با تمام مشغله‌هایش از ذهن تو بیرون شود، توقف می کنی و به احتمال زیاد به پیاده روی می روی. زمانی که مسیرهای قابل پیش بینی را رها می کنی، نقشه گم شدنت را می کشی و سقوط می کنی. به قول هولدرلین، شاعر آلمانی، سقوط به بالا. و باز وقتی این کار را زیاد ادامه دهی، قدم‌هایت ریتم منظمی می‌یابد. و اگر کسی تو را از دور در حال راه رفتن در طبیعت ببیند، متوجه می‌شود که سال‌ها با توجه و دقت در طبیعت گام برداشته‌ای و راه و رسم قدم برداشتن در طبیعت را می‌دانی. در واقع به ریتم خاصی رسیده‌ای و این همان است که نیچه به ما آموخته است، البته با کمی اغراق. ماهیت انسان این است که ریتم قدم برداشتن را بیاموزد. براندازی ارزش‌های بازار. تا به حال به این فکر کرده بودید که سکوت هم انواعی دارد؟ از نظر فردریک گرو، سکوت هم مثل تنهایی انواعی دارد. سکوت جنگل‌ها در میان انبوه درختان، سکوت پیاده‌روی در بعد از ظهرهای گرم تابستان، سکوت صبح اول وقت در پاییز، سکوت راه رفتن در میان برف با گام‌های خفه زیر آسمانی سفید. از همین سکوت شروع کنیم. بعد هم سعی کنیم بر سرعت آهسته پیاده‌روی تمرکز کنیم. همین دو مورد کافی است برای براندازی قسمت عمده‌ای از آنچه امروز دوچارش هستیم. خیلی ساده کافی است تلویزیون و رادیو را خاموش کنیم و اخبار را دنبال نکنیم و برای ساعاتی نوسانات قیمت طلا، دلار و رمز ارزها را فراموش کنیم. بی خیال سرعت پیشرفت تکنولوژی و هوش مصنوعی شویم و ایستگاه مترو یا اتوبوس را ترک کنیم و بی هدف قدم بزنیم. با همین کارهای کوچک، ناگهان دنیای پر از ارزش‌های بازار فرو می‌ریزد. دیگر تیراژ مسئله اساسی نیست. قیمت تمام شده، قیمت فروش کالا و سود خالص، تبلیغات، پنت هاوس و خودروی گران قیمت دیگر اهداف عالیه انسان نیستند و ناگهان ستونهای بازار فرو می ریزد. دیگر برای چند ساعت پیاده روی آموزش های آنلاین و تجهیزات آنچنانی نیاز نیست و می توان در چند دقیقه خیلی سریع برای بیرون رفتن و پیاده روی در طبیعت آماده شد. تبلیغات بی اثر می شود و هزاران هزار نفر بیکار می شوند و می توانند در خانه استراحت کنند یا وقتی برای دوستانشان بیابند. دیگر ملاک تعداد لایک و ویو و تعامل مخاطب در یوتیوب از هم می پاشد. این روزها که به طبیعت می روید گاهی به گروهی از افراد برخورد می کنید که یک تور لیدر دارند و یکی دو نفر وسایل سنگین را برایشان حمل می کنند و یک نفر هم باند بزرگی را بر دوش دارد که حین پیاده روی برایشان موسیقی پخش می کند. خوب که نگاه کنی می بینی لباسهای طبیعتگردی آنچنانی به تن دارند و اگر ساعتی در طبیعت بنشینند تجهیزات فانتزی را بیرون می آورند و به بقیه نشان می دهند. شبها ریسه های نور اطراف محل کمپ می کشند و با انواع ظروف مخصوص بر روی میز و صندلی های ویژه می نشینند. تمام ویژگی های نام برده در بالا نشان از ارزش های بازار دارد. به عبارت دیگر یعنی آمیختن یک فعالیت طبیعی به ارزش های بازار و رفتن به طبیعت و همراه تمام عقبه فکری، باورها و ارزش‌هایی که فرد آگاهانه یا ناآگاهانه پذیرفته است. منظور من از پیاده روی چنین فعالیتی نیست، بلکه فعالیتی است مبتنی بر براندازی ارزش‌های بازار و به نوعی بازگشت به زندگی در طبیعی ترین شکل ممکنش. این بازگشت نه شامل نگاه سرمایه مدار است و نه شامل نگاهی مذهبی، نه شامل نگاهی شاعرانه است و نه نگاهی رمانتیک یا احساسی به تجربه زیسته. برای رسیدن به چنین مفهومی از پیاده روی، اولین مرحله فراموشی آن چیزهایی است که آموخته ایم و ایجاد توانایی برای بازآموزی، شبیه بازگشتی برهنه به طبیعت. بازگشتی که قرار است انسانی جدید بسازد. برای رسیدن به چنین نگاهی می توانیم از خانم آویتال روئل الهام بگیریم. او فیلسوفی است که بر روی آراء دریدا تحقیق می کند و استاد دانشگاه در بریتانیا است و در سخنرانی در سال 2014 می پرسد که پیاده روی چه نسبتی با اندیشیدن دارد؟ چطور می توان گم شد؟ نسبت پیاده روی با امر غیر قابل پیش بینی چیست؟ سر پیچ چه چیز انتظار ما را می کشد؟ چطور می توانیم خود را منعطف کنیم و کش دهیم؟ چطور می توانیم صعود کنیم؟ به نظر آویتال روئل، در ابتدا باید زندگی را برای لحظاتی متوقف کنیم و از خود سؤال مهمی بپرسیم. ما اینجا چه کار می کنیم؟ همینجا که هستیم و مشغول هر کاری. قبل از شروع مجدد باید نگاهی داشته باشیم به تاریخ اشتباهات دیگران. آرشیو تاریخ را بیرون بکشیم و اشتباهات بشر را نگاهی بیاندازیم. حالا زمان پیاده روی است. بیایید قدم بزنیم. برای پیاده روی به نقشه نیازی نیست. اگر هم باشد نیاز به نقشه گم شدن است. باید خود را در مسیرها گم کنیم، در میان کوههای بیشکل و در بیراهه ها. باید از همسایگی آدم ها دور شویم و مروری داشته باشیم به تاریخ کسانی که از کوه پایین آمدند. قانونگذاران و چراغ به دستان، همچون سقراط، موسی، نیچه و زرتشت. ژان ژاک روسو در کتابی به نام خاطرات یک پیاده رونده تنها، روش اندیشیدن هنگام پیاده روی را به ما می آموزد و نشان می دهد که اندیشیدن چه نسبتی با راه و مسیر دارد. از جمله او به موضوع سقوط می پردازد و اینکه اندیشه در حال پایین آمدن از کوه چه حالتی دارد. به بیان استعاری، در حال پایین آمدن از کوه ما مشغول ترک موضع خود هستیم، زمانی که آنچه به دست آورده ایم را کنار می گذاریم. حالت تعادل را رها می کنیم و در شرایط خود بازندیشی می کنیم. به این شکل خیلی ساکت و آهسته شروع به پیاده روی می کنیم. زیرا با چنین کاری به سادگی می توانیم ارزش های بازار و سرمایه را فرو بپاشیم و به موضع خود در جهان بیاندیشیم. براندازی روابط قدرت. از بند رودها رها شدم تا به هر جایی روانه شدم. آرتور رمبو، بنیانگذار شعر نو فرانسه، کسی که زود به آستانه بزرگسالی گام نهاد اما کودکیش به درازا کشید. شاعری که آنقدر راه رفت که پوتینهایش پاره شد و در 16 سالگی نوشت لذت بخش است که راهی در پیش بگیرم و بروم بی آنکه بدانم کجا هستم. در واقع برای او رفتن به جایی مطرح نبود، بلکه مهم فقط رفتن بود. او در زندگی کوتاهش پیوسته میل به گریز داشت. به راه دور خواهم رفت، به راه بس دور. من هم همچون شاعر فرانسوی همیشه میل به گریز داشتم. نمیدانم شما هم مثل ما میل به گریز دارید یا نه؟ آیا تا به حال گریخته اید؟ من چندین بار گریختم، به معنای بسیار فیزیکی آن، یعنی کسی دنبالم کرده است و مجبور بودم بگریزم. سالها پیش در کودکی و بعد نوجوانی یک بار بی اجازه وارد باغی شدم و مشغول میوه خوردن بودم که صاحبش فهمید و با بیل دنبالم افتاد. همچنین بارها کاری کردم که پدرم عصبانی شد و در خانه دنبالم افتاد تا کتکم بزند. و چند بار هم همکلاسی ها و بچه محل ها دنبالم افتادند. حس بسیار وحشتناکی است که بدانی در صورتی که گیر بیفتی کتک مفصلی میخوری. حتی شاید ترس هنگام گریختن بیش از کتک خوردن درد داشته باشد. به غیر از این موارد به صورت محترمانه هم از جاهای زیادی گریختم که دیگر نمیشود اسمش را گریختن گذاشت و بهتر است نامش را کوچ کردن بگذاریم. همکاری نکردن، اطاعت نکردن، سرپیچی کردن، سرباز زدن و مشارکت نکردن. یکی از بهترین مثالهای تاریخ از این نوع سرپیچی مهاتما گاندی است. گاندی از همه میخواست به نافرمانی مدنی بپیوندند و از هر نوع برخورد خشونت‌آمیز دوری کنند. در فوریه 1930، گاندی 60 ساله برای راهپیمایی نمک برنامه ریزی کرد. هسته ای از مبارزان معتمد را گرد آورد که منضبط و فداکار بودند. 78 مبارز در این سفر او را همراهی کردند. 44 روز بعد به دریا رسیدند. در حالی که صدها هزار نفر آنها را در این مسیر همراهی کرده بودند، و صدها نفر توسط پلیس بازداشت شده بودند. بالاخره به دریا رسیدند و گاندی پس از شستشوی خودش در آب دریا مقابل چشم صدها نفر آن عملی که دولت بریتانیا ممنوع اعلام کرده بود را انجام داد. استخراج نمک از دریا. گاندی با پیاده روی به انرژی کند استقامت و پایداری پروبال دارد. با پیاده روی از عمل برق‌آسا، رفتار جلوه‌گرانه و کار بزرگ فاصله گرفت. برای او پیاده روی نمایانگر فقر و مشقتی بود که مردم هند متحمل می شدند. او در تمام طول زندگی خود در پی اوریان کردن همه حوزه های زندگی بود. پوشش، مسکن، خوراک و وسایل نقلیه. این شکل ساده سازی شده زندگی به او کمک کرد تا سریع تر، مستقیم تر و با اتکای بیشتر به سوی امور اساسی پیش برود. پیاده روی بیانگر کمال سادگی است. پایی مقابل پای دیگر. او به وسیله پیاده روی وجهی از استقامت و پایداری را تبلیغ می کرد. پیش رفتن مستمر. این مسئله اساسی است، زیرا پیاده روی دعوتی است به تلاش آرام اما مستمر. در واقع در پیاده روی نوعی از آزادی مستتر است که فردریک گرو به آن آزادی موقت میگوید. من همین آزادی موقت را یک دلیل روی آوردن مردم در شهرهای مختلف از جمله مشهد به طبیعت و پیاده روی میدانم. معتقدم که تجربه پیکنیک رفتن مردم در دهه گذشته دچار تغییرات عمده شده و از فعالیتی تفریحی در روزهای جمعه تبدیل به فعالیتی همراه با تجهیزات مختلف شده، از جمله ماشین‌های آفرود، میز و صندلی، لباس‌های طبیعت‌گردی و انواع وسایل پخت و پز. تغییر دیگر در تداوم و تکرار آن است که با تمرین‌های ورزشی نیز آمیخته. در نهایت یک روند کاملاً روشن است. مردم شهر در مقیاسی چند برابر گذشته از طبیعت حاشیه شهر استفاده می‌کنند. یک فرضیه درباره دلایل روی آوردن مردم به طبیعت‌گردی این است که اکثر فضاهای عمومی تحت کنترل و نظارت بی‌سابقه‌ای قرار گرفته و خیابان‌ها پر از دوربین‌های نظارتی شده. حاکمیت کنترل دائمی بر فضای عمومی دارد تا بسیاری از امور انجام نشود و یا در دایره خطوط قرمزش انجام شود. چاره‌ای نیست جز این که هر روز کنترل و نظارت با تجهیزات بروزتر و در وسعت بیشتری اعمال شود. زیرا هر روز شکاف بین سلایق و ارزش‌های بین حاکمیت و مردم بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی واکنش طبیعی چیست؟ مردم بیشتر از مکانهای استقبال می کنند که تحت کنترل و نظارت کمتری قرار دارد، یعنی طبیعت حاشیه شهر. به عبارت دیگر، در نتیجه سلطه، نظارت و کنترل روزافزون شهری، ما مردم آگاهانه یا ناآگاهانه راه حل کم دردسری یافته ایم. روی آوردن به طبیعت حاشیه شهر، مسیرهای کوهنوردی، پیاده روی و دوچرخه سواری. پناه بردن به این مکانها برای ما حکم یک کوچ موقت را یافته، برای به دست آوردن شکلی از آزادی موقت در فضای عمومی شهر. مکانهای هنوز تسخیر نشده توسط دستگاه نظارتی فعلا بهترین گزینه برای فعالیت نسبتاً آزادانه است. آیا به زودی سیستم نظارت و کنترل این فضاها را نیز از ما خواهد گرفت؟ آیا امکان چنین کاری از جمله تجهیزات و نیروی انسانی لازم برای آن را دارد؟ یا به تدریج نحوه زیست آزادانه خود را از حاشیه به درون شهر خواهد کشید؟ در پایان بد نیست اشاره‌ای داشته باشیم به دیگر شخصیتی که فردریک گرو در کتاب خودش معرفی می‌کند، یعنی هنری تورا. او قهرمان پیاده‌روی است و مؤلف نخستین رساله فلسفی در باب پیاده‌روی. این نویسنده قرن 19 هم به طرز شگفت‌آوری روزگار امروزی ما را پیش‌بینی کرده بود، زمانی که سود مالی و تولید ثروت تنها ملاک تصمیم گیری است. به همین دلیل کتابی نوشته در باب نافرمانی مدنی و همچنین طرح یک اقتصاد جدید را پیشنهاد کرده. او در این اقتصاد بین سود و منفعت تمایز قائل شده. فعالیت سودآور را کسی دیگر به جای من نیز می‌تواند انجام دهد، اما فعالیتی که برای من نفع دارد تنها توسط خود من انجام می شود. به این شکل تورو توانسته بود رقابت را از زندگی خودش حذف کند. مثلا پیاده روی برای او عملی بود که هیچ سودی نداشت، اما نفع زیادی می رساند. به علاوه او بین ریاضت و قناعت فرق قائل شده بود و قناعت را نوعی کشف می دانست. کشف این نکته که سادگی رضایت بخش است. تورو معتقد است که گنج یا سرمایه حقیقی ما تعداد تصاویری است که در خود فرو داده ایم و در خیش نگه داشته ایم. قرار نیست کتاب ها به ما درس زندگی دهند. این وظیفه غم‌انگیز آموزگاران است. قرار است کتاب‌ها ما را وادار کنند که بخواهیم زندگی کنیم، جور دیگری زندگی کنیم، امکان زندگی را، اصل زندگی را در خود بیابیم.
I said, look who you're a doer. Before anything at all, ain't good to shout. Abba holla, abba holla, abba holla, abba holla, abba holla. And them they do yes, yes. And them they do bad, 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 bad things through Muhammad our Lord.
Amen. Amen.
By the grace of Almighty Allah.
Amen. Amen.
to a waka waka waka.
Waka waka waka.
I go many places.
Waka waka waka.
I go government places.
Waka waka waka.
I see.
Waka waka waka.
All the bad patterns.
Waka waka waka.
Them the do.
Waka waka waka.
Them steal all the money.
Waka waka waka.
Them kill many students.
Waka waka waka.
Them burn many houses.
Waka waka waka.
Them burn my house too.
Waka waka waka.
Them kill my mama.
Waka waka waka.
So I carry the coffin.
Waka waka waka.
A waka waka waka.
Waka waka waka.
Movement of the people.
Waka waka waka.
Them waka waka waka.
Waka waka waka.
Young African pioneers.
Waka waka waka.
Them waka waka waka.
Waka waka waka.
We go Wabalende.
Waka waka waka.
We go to them barracks.
Waka waka waka.
We reach them gate you.
Waka waka waka.
We put the coffin down.
Waka waka waka.
Papa Sanjo did there.
Waka waka waka.
With a big fat stomach.
Waka waka waka.
Yara do what I did there.
Waka waka waka.
With the neck like ostrich.
Waka waka waka.
We put the coffin down.
Waka, waka, waka.
There no one to take him.
Oh,
there no one to take him.
Oh, take
him. Who go one take a coffin?
Oh, take him.
Them must take him.
Oh, take him.
Now the bad things.
Oh, take him.
We dead don't do.
Oh, take him.
There no one to take him.
Oh, take him.
Obasanjo grab him.
Oh, take him.
Yara do a carry him.
Oh, take him.